سلام، نازفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. دادستان تهران میگوید ورزشکاران و هنرمندان در جلسات خلاف موازین شرکت نکنند. و امیر حکمتی خواستار پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی ایران به دلیل آزار و شکنجه در دوران اسارت خود شد. در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه که به هنگام عبور یک خودروی پلیس حامل چند زندانی رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مسئولان امنیتی، این بمب که از راه دور منفجر شده موجب مجروح شدن 12 تن از نیروهای پلیس و 5 تن از زندانیان شده است. برخی از این زندانیان از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا بوده و قرار بود به بیمارستان منتقل شوند. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا از 3 دهه پیش مبارزه مسلحانه برای خودمختاری مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه را آغاز کرد. علاوه بر دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا پکاکا را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز سه‌شنبه نسبت به حضور ورزشکاران و هنرمندان در آنچه او جلسات خلاف موازین خواند هشدار داد. وی که با قضات دادسرای پولی بانکی و اقتصادی سخن می گفت اضافه کرد که در صورت اثبات تخلف ورزشکاران و هنرمندان اسامی آنها اعلام خواهد شد.
هنرمندان و ورزشکاران که در جلسات خلاف موازین شرکت کنند اگر دستگیر شوند و اثبات شود اسامیش اعلام خواهند کرد تا بدانند کسانی که برای جوانان ما، دختران و پسران ما الگو هستند باید از این جلسات پرهیز کنند.
آقای جعفری دولت آبادی بروز فساد را محدود به حوزه اقتصادی ندانسته و گفته است در همه حوزه ها به ویژه حوزه فرهنگی خطر فساد وجود دارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هفته پیش از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه در تهران خبر داده بود. نام این هنرمندان و جزئیات پرونده آنان تا کنون اعلام نشده است. امیر حکمتی، تفنگدار پیشین ارتش آمریکا، ضمن شکایت از مقام‌های ایرانی خواستار دریافت غرامت به دلیل مورد شکنجه قرار گرفتن در دوران حبس خود شده است. سازمان روزنامه‌نگاری پولیتیکو مستقر در آمریکا ضمن انتشار این خبر به نقل از بیانیه وکیل امیر حکمتی اضافه کرده که شکایت مطرح شده در دادگاهی در واشنگتن خواستار اقدامات جبرانی، اقتصادی و تنبیهی شده است. اسکات گیلبرت، وکیل امیر حکمتی، میگوید وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، جلوی خوابیدنش گرفته شده، به زور به او دارو داده شده و تحت آزار روحی قرار گرفته است. امیر حکمتی که بیش از 4 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، در پی توافق هسته‌ای سال گذشته آزاد شد و به آمریکا بازگشت. ایالات متحده همواره اتهام جاسوسی آقای حکمتی را رد کرده است. به گفته یکی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جسد 12 تن از نیروهای سپاه کربلای مازندران که هفته پیش در جریان نبردهای خان تومان در سوریه کشته شدند در اختیار مخالفان بشار اسد قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی رضایی، معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه مازندران، ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر دسترسی به پیکر کشته شدگان به دلیل ادامه درگیری ها امکان پذیر نیست. هفته گذشته پیکارجویان اسلامگرا در جریان درگیری با نیروهای دولتی سوریه و متحدانش از جمله ایران، روستای خان تومان در نزدیکی حلب را به تصرف خود درآوردند. به صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم با آدرس instagram.com/radiofarda سر بزنید. تا ساعت دیگر، خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
اگر در 30 سال گذشته حافظه جمعی نسل پس از انقلاب در ایران عادت کرده که بهمن ماه را با جشنواره سینمای فجر به یاد آورد، احتمالاً همان نسل اردیبهشت را هم با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حافظه سپرده است. نمایشگاهی که از هفته گذشته در تهران با صدها ناشر داخلی و خارجی و هزاران عنوان کتاب کارش را آغاز کرد. اما این نمایشگاه فعلاً موضوع این هفته برنامه ما نیست. این هفته به نمایشگاهی در اندازه‌های بس کوچکتر می‌پردازیم که آن هم نام نمایشگاه کتاب تهران را بر خود داشت و البته با پسوند بدون سانسور. نمایشگاهی که با حضور 8 ناشر ایرانی خارج از کشور روزهای جمعه و شنبه گذشته در لندن برگزار شد و بخشی از ایرانیان کتابخانه این شهر را در یک مکان گرد آورد. با این هدف که پیامی برای برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران در دل خود نهفته دارد. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم کرد به این نمایشگاه که در نوع خود اولین بود و قابل تأمل. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. ایده برگزاری نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور را یک نشر الکترونیکی مستقر در لندن طرح و اجرا کرده است. یک نشر خصوصی که آزاده ایروانی سرویراستار این نشر که از همین نمایشگاه با ما سخن میگفت در این باره چنین توضیح میدهد.
ببینید، خود نشر نوام نشر الکترونیکی هست و ما بیشتر از 3 ساله که فعالیت میکنیم در لندن. بیشتر از 33 عنوان کتاب داریم، ولی تو که میدونید نشران مستقل زیادی در سراسر دنیا، سراسر اروپا و آمریکا، کانادا فعالیت میکنن، کتابهای فارسی چاپ میکنن. حدود 40 سال گذشته عنوانهای زیادی منتشر شده که در ایران متاسفانه به علت اینکه این کتابها بدون مجوز و بدون سانسور چاپ شدن در نمایشگاه تهران اصلی جایی نداره. ما خودمون نوستالژی نمایشگاه کتاب داشتیم و فکر میکردیم که باید برای یک جمع که شده سعی کنیم همه این ناشران رو در کنار هم جمع کنیم. البته این نمایشگاه و تجربه اول هست و طبیعتاً ما نتونستیم تمام ناشران کوچک و بزرگی که در سراسر دنیا فعالیت میکنن رو دعوت کنیم که کتابای فارسی منتشر میکنن، ولی تونستیم یه گزیده ناشران انتخاب کنیم و در اولین تماس همه اونا با آغوش باز پذیرفتن که شرکت کنن. از ناکجا از فرانسه، گردون از آلمان، باران از سوئد، چنس میدیا و مهری از بریتانیا و حتی توانا از آمریکا.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار میشود و این نکته است که از نظر علیرضا کاظمی، مدیر اجرایی نشر ایران آکادمیا مستقر در هلند، پیامی قوی در خود دارد.
من تصور میکنم این کار قبل از اجرا موفق شده بودش. این همزمانی اتفاقا پیام خیلی قوی داره که بدون همزمان بودن این پیام شاید نمیشه. در واقع ما میدونیم که این نمایشگاه تهران برگزار میشه ولی با سانسور شدید مواجه هستش و این همزمانی نشون میده که شما در واقع مغلوب اون سانسور نمیشید و هر حال تلاش میکنید آثاری که اونجا شانس نشر پیدا نمیکنند و اینجا منتشر بکنید. مخاطبان بسیاری اینجا هم هستن که مشتاق هستن به اون آثار دست پیدا بکنن و به نظرم این پیوند خیلی مهمی داره و پیام خیلی حتی در همین اول این گام
امر پنهانی نیست که کتاب کالای محبوبی در میان عامه فارسی زبانان نیست. سقوط تیراژ کتاب‌ها در ایران حتی تا مرز زیر 300 نسخه دم دست‌ترین علتی است که اهل فرهنگ را در این سالها به شدت نگران کرده و مسئله کتابخوانی در میان ایرانیان معاصر را به یک سوژه بحرانی مبدل کرده است. در چنین شرایطی آیا از نمایشگاهی کوچک، آن هم هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین مادری، استقبالی هم می شود؟ ظاهراً انتظارات و برداشت‌های ناشران حاضر چندان شباهتی ندارد. در حالی که عباس معروفی، نویسنده و مدیر نشر گردون مستقر در برلین آلمان، در این باره می گوید
لندن 40,000-50,000 ایرانی زندگی می کنه و با اینکه خب صبح تا حالا ما سرمون شلوغ بود، مشغول بودیم، ولی خب تأسف‌باره ایرانی ها کتاب خون نیستن. یعنی برای همچین فضایی به نظر من الان باید اینجا دو پشته آدم ها ایستاده باشن، بیان برن نگاه کنن، نه اینکه کتاب بخرن ولی بیان حضور داشته باشن. خب به اون شکل نیست. یعنی من تو اشل جهانی نگاه میکنم بعد میبینم که ما عقبیم، ما هنوز کم داریم، ما هنوز کوتاهی میکنیم و هنوز اون احترام لازم رو به کتاب قائل نیستیم.
مسعود مافان، مدیر نشر قدیمی باران مستقر در سوئد، موضوع را از زاویه دیگری می‌بیند.
به هر حال جمعیتی که تا کنون مراجعه کردم به محل نمایشگاه خیلی خوب بوده. من با همه این سالهایی که تجربه دارم توی این کار از اوایل دهه 90 میلادی من فعالیت نشر باران بودم و توی نمایشگاه مختلف ایرانی و غیر ایرانی شرکت کردم، استقبال توی لبنان خیلی خوب بوده و به هر حال رشت کتابخوان در واقع به محل نمایشگاه مراجعه کرده و به خصوص نقش در واقع رشت جوانتر. خب خودش یک اهمیت ویژه‌ای داره که ما بیشتر مخاطبان در واقع پیشین ما مخاطبان نسل اول تبعید و مهاجرت بودن و خب این که ما امروز تو لندن تونستیم نسل جوان حالا هم که نمایشگاه ملاقات کنیم و کتاب بهشون معرفی بکنیم و با علاقه کتاب بردارشون رو بگیرن، خب یک موفقیت دیگه هستش.
ناشران آثار به زبان فارسی بسیاری در 4 دهه پس از انقلاب در خارج از ایران کار کردند و یکی یکی یا درها را بستند و یا کمرنگ شدند به جز انگوش شماری. چرا نشر کتب در خارج از ایران صدای محکمی نیافته؟ این را از 2 ناشر قدیمی دوام آورده میپرسم. عباس معروفی، نشر گردون.
مشکل اصلی پراکندگی ماست، اینکه ما مثلا تو یک شهر نیستیم، تو یک کشور نیستیم و در واقع پامون تو یه حوض نیست. هر کدوممون تو یه حوضچه‌ای داریم شنا میکنیم و هر حال پخش و پره هستیم. ولی من خب سالهاست دارم از ناشران خارج از کشور دعوت میکنم، میگم من هر سال دارم میرم نمایشگاه کتاب فرانکفورت و گردون قرفه میگیره، من هزینه میکنم قرفه میگیرم. این امکان رو هم دارم که حتی تخفیف بگیرم. از اینا خواستم، از دوستانم، از ناشران خارج از کشور خواستم که بیاین من نرم یه قرفه دومست بگیرم تنهایی اونجا یا قدوس بکشم، بیایید 4 تا بشیم، 8 تا بشیم، 10 تا بشیم، 20 تا بشیم. به هر حال به جای 2 متر در 2 متر مثلا یه جای 3 متر رو بگیریم، 100 متر رو بگیریم، یه جای بزرگ رو بگیریم، چراغاش رو روشن کنیم و برای مردم انگیزه ایجاد کنیم که مردم هم مثلا بگن خب اینجا امسال نشر گردون، نشر خاوران، نشر فران، نشر فروغ کن و مثلا 10 ناشر اینجا هستن، بریم که ببینیم چیکار. با کنار هم معنی پیدا میکنیم.
و مسعود مافان، نشر بار.
مشکل اینه که ما با یه مخاطب در واقع که متمرکز یک جمهور وجود داشته باشه با مراکز پخش متمرکز روبرو نیستیم. خب این یه مشکلی که ضربه میزنه به نشر فارسی داخل کشور و باز هم مهمتر از همه اینه که نشر فارسی در خارج کشور نشر اقتصادی و برای کسی که سرمایه‌گذاری میکنه امکان بازگشت سرمایه‌اش وجود نداره، یعنی عمدتاً با ضرر اقتصادی روبرو هست. ما بیش از 400 ناشر در خارج کشور تو این 3 سال گذشته اومدن و رفتن و همین تعداد اندکی که میبینید ماندگار شدن یا چند تایی که به چند سال اخیر شروع به کار نشر در واقع الکترونیک کردن.
برگزاری یک نمایشگاه کتاب در خارج از کشور همزمان با نمایشگاه بین المللی تهران ایده است که بیش از هر چیز وجه نمادین آن اهمیت دارد، وجهی که به جز مخالفتش با سانسور شاید از نکته‌ای باشد که آزاده ایروانی ویراستار ناشر برگزار کننده این اتفاق میگوید.
شاید پیام اصلی این باشه که ما ناشران خارج از کشور هم میتونیم در کنار هم کار کنیم و کتابهایی رو که جایی در نمایشگاه تهران ندارن اینجا ارائه بدیم به مخاطبش.
سپاس که با من مرشد قاسم فر در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو در وبسایت ما هم میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد که نگاهی میکنیم به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.